حکایت جنگ فوتبالی ابدی شهر گلاسکو، پادکست آن روی سکه، قسمت دوم، معبد منحوس. کانلی، کمدین سرشناس اسکاتلندی، در مورد شهر گلاسکو اینطوری میگه: نکته جالبی در مورد این شهر وجود داره. اگه به این شهر حمله اتمی هم بشه، بعد از حمله هم شهر به مانند قبلشه. انگار تا ابد در شهر گلاسکو یک قانون بیشتر وجود نداره. یا از مایی یا از ما نیستی، یا طرفدار رنجرزی یا نیستی، یا طرفدار سلتیکی یا نیستی، و یا کاتولیکی و یا تو رو نمیبینیم، و یا پروتستان هستی یا تو رو نمیبینیم. در شهر گلاسکو هویتتون دین و تیم مورد علاقتونه. در شهر گلاسکو کسی با فوتبال هم مثل خدا شوخی نمی کنه. اینجا فوتبال یک قدیسه. چیزی که میشنوید قسمت دوم از پادکست آن روی سکه است. ما تو این پادکست که محصولی از سایت طرفداری، به سراغ سوژه ها و چهره های ورزشی میریم و اونها رو با نگاهی عمیق تر و زاویه دیدی جدیدتر روایت میکنیم. آن روی سکه رو علاوه بر سایت طرفداری میتونید روی همه اپلیکیشن های پادکست داخلی و خارجی، هم از شنوتو، ناملیک، آیتونز، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود، پادبین و سایر بسترهای انتشار پادکست رایج بشنوید. تو قسمت اول پرونده شخصیتی کریم بنزما و سایه های سیاهی که همیشه همراهش هست رو تعریف کردیم و این بار به بریتانیا رفتیم تا دشمنی دیرینه سلتیک و گلاسکو رو براتون موشکافی کنیم. روزبه جاریانی متن این قسمت رو تهیه کرده، مهدی جوانی مسئولیت ویراست اون رو به عهده داشته و من، محمد حسین کریمی پناه، داستان رو براتون روایت میکنم و این فایل صوتی رو ویرایش. از اینکه با آن روی سکه و طرفداری همراه هستین ممنونم و بهتر بریم سراغ داستان امروز که در دی ماه 1397 ضبط میشه. معبد منحوس. گفتیم فوتبال در شهر گلاسکو شبیه یک قدیسه، اما گاهی این قدیس تبر به دست میگیره و مقلدان خودش رو تک به تک با کرشمه و ناز سلاخی میکنه. جایی در همین شهر عجیب، شلوغ و متوحش ورزشگاهی وجود داره که خوشحالیایی که دیده تنها به جشن قهرمانی ها مربوط نیست و البته غمهایی هم که دیده فقط مختص شکست ها نیست. آی بروکس، ورزشگاه خونگی تیم رنجرز، فارغ از پیروزی و شکست‌ها در طول تاریخ شاهد چندین و چند حادثه تلخ بوده. حادثه‌های مرگبار و سیاه. اما قبل از اینکه به حکایت اتفاقات روز چهارشنبه برسیم، بد نیست مروری به تاریخچه رقابت سلتیک گلاسکو و گلاسکو رنجرز داشته باشیم و ببینیم این همه نفرت و دشمنی از کجا شروع شده و چطور هر سال بیشتر و بیشتر شده. باشگاه سلتیک در سال 1888 در قسمت شرقی شهر و توسط برادر والفرید، یک راهب ماریستی و با هدف جمع‌آوری کمک برای جامعه فقیر کاتولیک‌های شهر تأسیس شد. این وابستگی و رویکردهای مذهبی سلتیک فاکتوری بود که این باشگاه را از اکثریت جمعیت پروتستان کشور اسکاتلند متمایز می‌کرد و و همینطور که سلتیک روز به روز به عنوان یک باشگاه ورزشی پروبال می گرفت، افراد بیشتری رو از جامعه ایرلندی های کاتولیک به خودش جذب می کرد که این مسئله با موفقیت های باشگاه در زمین بازی نیز همزمان شده بود. اما چند سال قبل در 1872 و در اون طرف شهر، گروهی از جوانان در منطقه گارلوک شهر گلاسکو باشگاه رنجرز رو پایریزی کردند. یکی از چهره‌های اصلی باشگاه رنجرز در بدو فعالیت، جان اور پریمروز، یک فرد فعال در اتحادیه بود. کسی بود که بارها و بارها احساسات و تمایلات ضد ایرلندی و ضد کاتولیک خودش رو آشکارا ابراز کرده بود و به همین خاطر هم از باشگاه رنجرز حمایت میکرد. کم کم بخش آبی رنگ شهر که در قسمت جنوبی قرار گرفته بود با کسب موفقیت هایی در فوتبال به باشگاهی بزرگ و نماینده گروه پروتستان ها تبدیل شد. حال دیگه میدونیم که تقریبا در اوایل 1900 شهر گلاسکو دو شقه شده بود، کاتولیک های سلتیکی و پروتستان های رنجرزی. رنگ سبز و سفید پیراهن باشگاه سلتیک نمادی از رابطه این تیم با ایرلند جنوبی و مخالفت این تیم با الحاق اسکاتلند و بریتانیا است و رنگ های قرمز، سفید و آبی باشگاه رنجرز سمبل تعلق این تیم به بریتانیا شمرده میشه. نفرت و دشمنی بین طرفداران دو تیم به حدیه که موقع بازی‌ها هوادارانشون از دو مسیر جدا به ورزشگاه میرن تا از برخوردهای احتمالی بینشون جلوگیری بشه، که البته چندان هم جواب نداده، چون این کار فقط باعث افزایش آتششون در تحقیر تیم مقابل در جریان برگزاری مسابقه میشه. مهم نیست که بازی در سلتیک پارک انجام بشه یا در استادیوم آیبروکس. هر جایی از کره زمین که این دو تیم بازی کنن، بوی خشونت و جنجال روی سکوها و درون زمین حس میشه. با این همه جالب اینه که یکی از جنجالی ترین دیدارهای دو تیم در ورزشگاه غیر از این دو استادیوم برگزار شده. این دیدار که فینال اف ای کاپ اسکاتلند بود در سال 1980 در ورزشگاه همپتن پارک برگزار شد. مسابقه به آرامی در حال پیگیری بود که در وقت اضافه سلتیک تونست با گل جورج مک‌کلاسکی از رنجرز جلو بیفته. اما پایان این بازی به یکی از جنجالی ترین و خشن ترین دیدارهای دو تیم تبدیل شد. بعد از اینکه داور سوت پایان بازی رو زد، هزاران هوادار رنجرزی با هدف درگیری با هواداران رقیب و خراب کردن جشن قهرمانی اونها در ورزشگاه موندن. وقتی که طرفداران سلتیک برای جشن قهرمانی و شادی به بازیکنان تیم محبوبشون در زمین مسابقه ملحق شدند، هوادارهای تیم شکست خورده رنجرز هم به زمین حمله کردند و با طرف مقابل درگیر شدند. این اتفاق یکی از سیاه‌ترین روزهای فوتبال اسکاتلند به حساب میاد. اون روز به خاطر کمبود نیرو، پلیس قادر به کنترل و ختم ماجرا نبود. دونالد مک‌لئود، یکی از عکاسانی که در ورزشگاه حاضر بود، صحنه‌هایی رو که به چشم خود می‌دید باور نمی‌کرد. اون اینطوری تعریف میکنه که وقتی درگیری ها شروع شد، من کنار نیمکت ذخیره ها وایساده بودم و شاهد جمعیت خشمگین طرفدارا بودم. مهاجما به نظر میرسید همگی موهای بلند داشتن و رو بازوها و دستاشون مچبند پیچیده بودن. کلمات گزارشگر بازی آرچی مکفرسون هم در تاریخ ماندگار شد. صحنه هایی که الان شاهدش هستیم شبیه آخر زمانه، چیزی مشابه یکی از نبردهای بزرگ جنگ جهانی اول، پاس چندالی که با فوتبال اسکاتلند نامانوسه. در پایان بیایم با خودمون صادق باشیم، این هوادارا از هم متنفرن. منشأ این درگیری مصرف بیش از حد الکل در روز بازی در ورزشگاه تشخیص داده شد، اتفاقی که باعث شد مجلس قانونگذاری اسکاتلند وارد عمل بشه و قانونی تصویب کنه که بعد از اون فروش الکل در اماکن ورزشی اسکاتلند ممنوع بشه. سلتیک و گلاسکو اولین بار در 1888، همون سالی که سلتیک تأسیس شد، بازی کردند و اولین حادثه فقط 4 سال بعد در 1902، زمانی که شاید بیش از نصف مردم کره زمین حتی نمیدونستن توپ فوتبال چه شکلیه، اتفاق افتاد. در دهه 50 میلادی هم چندین حادثه مشابه پیش اومد، تا اینکه اون سالها و بعدش دهه 60 منحوس تموم شد و دهه 70 منحوس‌تر وارد شد. الان دیگه اختلافات بین هواداران دو تیم به اندازه‌ای زیاده که درگیری‌ها در گلاسکو از چند روز پیش از روز دربی شروع میشه و خسارت‌های هنگفتی هم به شهر میزنه. مثلا در یکی از نمونه‌ها در سال 2011 که دو تیم 7 دفعه اولد فرم رو برگزار کردن، در مجموع 2.4 میلیون پوند خسارت به اموال عمومی وارد شد. برای کسایی که نمیدونن اولد فرم به دربی دو باشگاه سلتیک گلاسکو و گلاسکو رنجرز گفته میشه، در مورد اینکه اولد فرم از کجا اومده و به چه معنی هم هست نظرات مختلفی وجود داره. بعضیا میگن وقتی اون اوایلی که از گزارشگرا در توصیف رقابتشون از عبارت مثل دوتا رفیق قدیمی از مزرعه استفاده کرد جا افتاد. بعضیا اینطور تعبیر میکنن که این لقب بعد از چاپ یکی از مجلاتی که اولد فرم رو در مورد سلتیک و رنجرز به کار برده بود رواج پیدا کرد. و نظریه دیگه هم هست که میگه چون سلتیک و رنجرز جزو 11 تیم قدیمی بودن که در 1890 لیگ اسکاتلند رو تشکیل دادن، این اسم روشون مونده. به هر صورت کاری به درستی یا غلطی این نظریات نداریم. این اسمی هست که به این دربی داده شده و در تمام نقاط دنیا رقابت سلتیک و رنجرز رو به اسم اولد فرم میشناسن. تاریخ 128 ساله فوتبال اسکاتلند همیشه شاهد وجود تنفری ریشه دار بین هواداران این دو تیم بوده. برخی کارشناسان دربی گلاسکو رو خشن‌ترین و حساس‌ترین دربی جهان نامگذاری کردند و میشه ادعا کرد در بین همه دربی‌های دنیا تقابل سلتیک رنجرز بیشترین قرابت رو با مسائل مذهبی داره. اینطور تصور میشه که نزاع‌های فرقه‌ای به دهه 1840 و هجوم کاتولیک‌های فقیر ایرلندی و به دنبالش قحطی سیب زمینی در ایرلند برمیگرده. گلاسکو که در اون زمان غالبا پروتستان بود، این تازه واردها رو به سختی میپذیره. در نتیجه تازه واردان انجمنهای کاتولیکی خودشون رو تشکیل میدن. از جمله اون باشگاه فوتبال سلتیک بود که قبلا گفتیم در 1888 افتتاح شد. پس از اون که سلتیکی ها 4 بازی از 6 بازی اول لیگ رو با پیروزی پشت سر گذاشتن، اسکاتلندی های پروتستان به سرعت به طرفداری از رنجرز به عنوان یک تیم اسکاتلندی پروتستان با هم متحد شدند. و از دهه 1920 درگیری بین حامیان این دو تیم در رقابت‌های سالانه یک تهدید همیشگی بوده. همچنین در کنار نزاع‌های سیاسی و مذهبی یا فرقه‌ای، رقابت اولد فرم هنوز که هنوزه به عنوان یک پدیده شناخته میشه، چون طرفداران دو تیم از اون لذت میبرن. صرف این که اونها دیگه به خدا اعتقاد ندارن موجب نمیشه سنت‌های باستانیشون رو نادیده بگیرن. ادعای زیاد دور از منطقی هم نیست که بگیم اگه این مسابقه باشگاهی نبود، شاید اختلاف بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها خیلی زودتر از اینها در گلاسکو حل شده بود. ولی همین طرفداری از یک تیم باشگاهی و علاقه به یک رنگ پیراهن فرقه های مذهبی رو با هم دشمن کرده. بنابراین میشه گفت اینجا فوتبال به تشدید اختلافات کمک کرده یا لااقل اون رو در خودش منعکس کرده. در عرصه داخلی و تا به امروز در دی 97 که این پادکست ساخته میشه، رنجرز با کسب 54 عنوان قهرمانی در لیگ بالاتر از هر تیم دیگری در کشور اسکاتلند قرار میگیره. سلتیکی ها با 49 عنوان قهرمانی نزدیکترین تعقیب کننده همشهری خودشون محسوب میشن. در دیدارهای رو در رو هم اختلاف خیلی ناچیزه. در مجموع 414 رویارویی دو تیم تا دسامبر 2018 159 پیروزی با نام رنجرز ثبت شده و 156 بار سلتیک برنده دربی بوده و 99 مسابقه مساوی شده. اما یک فاکتور هم دو تیم رو از هم جدا میکنه و اون اینه که سلتیک سابقه یک بار قهرمانی در جام باشگاه اروپا رو داره و رنجرز هیچ وقت به این افتخار نرسیده و در نتیجه طرفدارای سلتیک همیشه اهرم فشار بزرگی برای تحقیر پروتستان‌های اطرافشون دارن. اما در سال 2012 اتفاق نامیمونی گریبانگیر رقابت قدیمی اسکاتلند شد. گلاسکو رنجرز دچار ورشکستگی شد و برای شروعی دوباره به دسته چهارم سقوط کرد تا فوتبال اروپا یکی از بزرگترین و معروفترین دربی‌های خودش رو که به دلیل کوچک بودن لیگ اسکاتلند سالی چند مرتبه برگزار میشد از دست بده. و برای اینکه بیشتر تأثیر این دو تیم برای کشور اسکاتلند رو احساس کنید، بهتره بدونید که حضور سلتیک و رنجرز سالانه 120 میلیون پوند برای اقتصاد کشور آورد مالی داشته. اما رنجرز خیلی زود به بالاترین سطح فوتبال کشور برگشت و سال 2017 دوباره رقابت‌های داغ شهر گلاسکو مثل سابق برگزار میشه. خب بعد از این خلاصه نسبتاً طولانی از تاریخچه دو تیم، سراغ حکایت امروز آن روی سکه میریم. 22 ژانویه سالگرد یکی از تلخ‌ترین فجایع ورزشی تاریخه. سال 1971 در چنین روزی حادثه تلخ در ورزشگاه خانگی تیم فوتبال رنجرز به نام آی بروکس اتفاق افتاد. به همین دلیل علاوه بر روایت اون روز سرد زمستانی در شهر گلاسکو، مرگبارترین حادثه ورزشی تاریخ بریتانیا رو هم در این پادکست مرور خواهیم کرد. در اون ژانویه از سال 1971 مردمان شهر تازه از شور آغاز سال جدید به در اومده بودند. فضای زمستانی اما کریسمسی بر شهر حاکم بود و چه چیزی جذابتر از یک دربی برای خاتمه دادن به تعطیلات آغاز سال؟ رنجرز، سلتیک، ورزشگاه آی بروکس. حدود 80,000 نفر به صف شدند تا اولد فرم کریسمسی رو ببینن. 90 دقیقه گذشت اما توپ وارد دروازه ها نشد. اما فوتبال شاید در اون روز نحس 90 دقیقه نبود. چند ثانیه از 90 دقیقه گذشته بود که جیمی جانستون حساب کار رو 1-0 به سود سلتیک کرد، اما باز همین پایان کار نبود. هواداران رنجرز تصمیم گرفتن ورزشگاه رو ترک کنن چون دیگه امیدی نداشتن. فرشته مرگ اما انگار در سرش امیدی میساخت. لحظاتی قبل از این که داور سوت پایان بازی رو بزنه، کالین اشتاین گل تساوی رو زد و شاید دقایقی بعد آرزو کرد ای کاش هیچ وقت این کار رو نمی کرد. هواداران رنجرز که به راهروهای خروجی ورزشگاه رفته بودند، با شنیدن هیاهو به سرعت به طرف زمین برگشتند و همین باعث شد ازدحام وحشتناکی ایجاد بشه و افراد زیادی از جمله کودکان زیر دست و پا بیفتند. برخی از افراد حاضر در ورزشگاه اون روز رو اینطور توصیف کردن: من فقط میشنیدم افرادی که جلوی من بودن فریاد میکشیدن که هل ندین، و افرادی رو میدیدم که از روی جمعیت به طرفی فرار میکردن. یادم میاد که کفش های زیادی در راه روها روی هم افتاده بودن. از جایگاه پایین اومدم و دیدم افراد زیادی روی چمن دراز کشیدن و در اون زمان فکر کردم اونها مست بودن، اما بعد متوجه شدم خیلی هاشون مردن. شست و شیش نفر اون روز جون خودشون رو از دست دادن. تقریبا نصف این تعداد نوجوانهایی بودند که حتی هنوز به سن قانونی هم نرسیده بودند. در بین اونها نایجل پیک آپ فقط 9 سال داشت که به نگرانی های پدر و مادرش پشت پا زده بود و از لیورپول به گلاسکو اومده بود، اما دیگه هیچ وقت به خونه بر نگشت. پدر و مادرش تا ابد در نگرانی اون باقی موندن. 31 نوجوان که یکی از اونها نایجل بود اون روز مردن. 5 همشاگردی هم در بین اون 66 نفر بودن. 5 رفیق که در مرگ هم نیمه راه نشدن. 1 زن هم در بین جانباختگان بود. جانباختگانی که فقط برای دیدن یک بازی فوتبال به ورزشگاه نفرین شده آی بروکس رفتن و حریف نفرین نشدن. اونها از سکوهای سرد و بیروح آی بروکس با آسمان گرم پرکشیدن. لحظاتی که این 66 نفر زیر دست و پای هوادارای خودی و غیر خودی برای کمک فریاد سر می زدن، هیچ کس جز نفرین آی بروکس صداشون رو نمی شنید و وقتی نایجل در فشار خورد کننده گیت شماره 13 گریه می کرد، مادرش هم صداش رو نمی شنید. نام تک تک این 66 نفر در باشگاه رنجرز به احترام باقی مونده و هر سال به یاد جسم بیجانشون و روح قد کشیده شون مراسمی برگزار میشه. مراسمی که نه نایجل ها رو به خونه میفرسته و نه نفرین آیبروکس رو ختم به خیر. فاجعه سال 1971 شاید تنها پایانی بر قربانی‌های ورزشگاه خانگی رنجرز بوده باشه. سال 1902 و 1961 هم یک همچین فجایعی اتفاق افتاده بود، اما گویا کسی اهمیت نمیداد. کاپیتان وقت رنجرز جان گریک درباره اون روز میگه: اون روز یک روز ترسناک برای فوتبال بود. هوا مهالود و تاریک بود و جو بدی در ورزشگاه حاکم شده بود. اونقدر هوا تاریک بود که نور ورزشگاه خیلی زود روشن شد. اما از طرف دیگه این حادثه تلخ و دردناک جنبه‌های مثبتی هم داشت. مرگ 66 انسان به همه یادآوری کرد که باید کاری کنن. باید سیستم‌های امنیتی و حفاظتی رو تقویت کنن. تقریباً 2 سال زمان برد تا اولین گزارش برای بهبود وضعیت ایمنی ورزشگاه‌های فوتبال در اسکاتلند منتشر شد. مسئولین وقت باشگاه رنجرز برای الگوبرداری چمدان‌هاشون رو بستن و مسافر شهر دورتموند شدند. اونها از ورزشگاه وستفالن در بازسازی آیبروکس الگو گرفتن. سال 1981 بود که تقریبا بازسازی به پایان رسید. دیگه از جایگاه‌های ایستاده خبری نبود و همه جایگاه‌ها دارای صندلی شدند. حدود 20 سال پس از حادثه ورزشگاه آیبروکس موفق شد از سوی یوفا عنوان ورزشگاه 5 ستاره رو دریافت کنه و ظرفیتش به 50,000 نفر رسید. شاید 50,000 نفر زیاد نباشه، اما قطعاً جان همه اون 50,000 نفر در امنیت کامل خواهد بود. اما این حادثه سبب خیر هم شد. در بریتانیا بعد از اون حادثه کتابی چاپ شد و ملزومات امنیتی ورزشگاه ها رو به صورت مفصل بررسی کرد. اسم کوتاه این کتاب راهنمای سبز. کتاب تنها به امنیت ورزشگاه‌های فوتبال نمی‌پردازه و در مورد کلیه ورزش‌ها صحبت می‌کنه. این کتاب اولین بار در سال 1973 منتشر شد و هر سال به روزرسانی‌های لازم در اون انجام می‌گیره و به نوعی بدل به یک دایره المعارف شده. هرچند اجباری برای استفاده از راهنماهای داخلی کتاب وجود نداره، اما به دلیل اینکه پس از هر حادثه این چنینی این کتاب به روزرسانی شده، تجربیات چند دهه در اون نهفته است. این کتاب سال 2018 برای 6th time ویرایش و چاپ شد. در نهایت برای اینکه یاد این افراد کشته شده همیشه در اذهان باقی بمونه، تصمیم بر این شد که در 30th سالگرد رخداد این حادثه، مجسمه کاپیتان وقت تیم رنجرز جان گریک در ورودی آیبروکس نصب بشه تا همه با دیدن مجسمه توپ به دست آقای گریک به یاد قربانیان حادثه تلخ کریسمس سال 1971 بیفتن. این که راهروی شماره 13 ورزشگاه آیبروکس نحسی داره یا خیر هنوز مشخص نیست، اما نکته‌ای که پر واضحه مرگ افراد بیگناهیه که مثل نایجل پیک آپ 9 ساله برای اولین بار طعم دیدن فوتبال در ورزشگاه رو تجربه می‌کردن. راهروی شماره 13 آیبروکس 66 قربانی گرفت، پس شاید عدد 66 نحس باشه و نه 13. دربی گلاسکو یک دیدار معمولی فوتبالی نیست، بلکه یک مکتب فکری و اجتماعی و نمونه واقعی از هم درآمیختگی فوتبال، سیاست و هویت‌های اجتماعی. این تداخل فوتبالی نشان دهنده دو موضوعه: تابلویی که فوتبال اسکاتلند رو در خود منعکس می‌کنه و تعبیر و تصویری از تنش‌های اجتماعی در کشور اسکاتلند به شمار میره. اگرچه هر دو باشگاه در قبال فرقه‌گرایی و خشونت موضع‌گیری‌های سرسختی دارند، دربی گلاسکو بدون وجود چنین تنش‌هایی تقریباً غیر قابل تصور به نظر می‌رسه. تا وقتی سلتیک و رنجرز برگزار کننده دربی هستند، فرصت برای ابراز چنین فرقه گرایی ها و خشونت هایی در فوتبال اسکاتلند مهیا است. دومین قسمت از پادکست آن روی سکه بود. آن روی سکه در سایت طرفداری تولید میشه و به بررسی پرونده‌های فوتبالی شنیدنی و رخدادهای روز می‌پردازه. میتونید آن روی سکه رو روی ساندکلاود، آیتونز، ناملیک و سایر بسترهای فوتبالی پادکست پیدا کنید و برای دسترسی به منابع این قسمت و مشاهده تصاویر مربوط به اون به توضیحات مطلب مراجعه کنید. روزبه جاریانی متن این قسمت رو تهیه کرده، مهدی جوانی مسئولیت ویراست اون رو به عهده داشته و من محمد حسین کریمی پناه داستان رو براتون روایت کردم و این فایل صوتی رو ویرایش. لطفاً با اعلام نظر در خصوص این قسمت و سایر قسمت‌های آن روی سکه ما رو در تولید و ساخت پادکست های با کیفیت‌تر کمک کنید. شب و روزتون خوش.